از من به عنوان نظر شخصی بخواید، من میگم این کاری درست نبود، ولی حرفی هم نه مستندی هم ندارم بگم چرا این درست نبود، چون بعد اتفاق نیفتاد، اینطوری نشد، ما بیشتر میتونیم بگیم. ولی لحظه تصمیم گیری بله، ضمن اینکه همه بعدم که ما حرف تخصصی نداشتیم خیلی، حالا نه من، همه تو سازمان حج زیارت بله، شاید قبلش ما با هم میشستیم بحث میکردیم و گفتم آقا این حرفا بیخوده، هیچ اتفاقی نمیفته، ولی این حرفا نبود که کسی مسئولیتی جدی بپذیره و بهش استناد بکنم بیان مستند این پس باید انجام بگیره. بعدش اتفاقی میافتاد، اون کسی که تصمیم گیرنده بود نمیتونست بگه که به استناد حرف این آقا من این کار رو انجام ندادم، چون جلسات بحثای سنگینی و نگران کننده ای درش واقعا مطرح میشد. این که در گذشته این بیماری در فلانجا چند صد نم چند میلیون افراد آدم رو از بین برده و کشته، ما میباید تسلیم نظر و تصمیم تخصصی میشه.
برگزاری جلسات مسئولان حج و زیارت رو به نتیجه مشخصی برای اعزام کردن یا نکردن زائران نرسوند. سرانجام رئیس سازمان به همراه نماینده ولی فقیه جلسه ای با رئیس جمهور برگزار کردن تا تکلیف برگزاری حج روشن بشه.
تقریبا تو همه این جلساتی که ما میرفتیم نتونستیم یه تصمیم نهایی بگیریم که خب حالا چه کار کنیم. یکی میگفت حج تعطیل، یکی میگفت عمره از همین الان دیگه تعطیل درش بسته بشه، دیگری میگفت نه این اصلا موضوع سیاسی، اصلا این حرفو چی بابا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما هم حالا بخش این حرفا رو از جنس هر دو طرف میزدیم، خصوصا از جنس این که نه بابا این جدی نیست، خیلی نگرانی وارد نیست. نهایتا منجر به این شد که من و آقای قاضی عسکر رفتیم خدمت آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، فکر میکنم از وزارت بهداشتم یکی بود یا هلال احمر یا وزارت بهداشت، رفتیم اونجا بالاخره به عنوان جلسه پایانی و نهایی و تصمیم گیری انتقال فضا انجام شد با ایشون که بحث صحبت داشتیم. گفتیم آقا اینطوری اینا مطرح میشه اونا مطرح میشه، حالا اون نفر سوم نمیدونم هلال احمر بود وزارت بهداشت اون نظرش رو گفت، ما گفتیم، همه حرفا رو اونجا توی جلسه خدمت ایشون زدیم و گفتیم عادی میشه تصمیم بگیریم. بالاخره اونجا بحث‌های تخصصی بود، حجاج انقدر ثبت نام کردن، مردم انقدر تو صف و انتظارن، البته عمره تعدادی کاهش پیدا کرد دیگه، عمره در ادامه کار بخش پایانی بالاتر از 60 سال رو ما تقریبا تلاش کردیم کنترل بشه، نزدیک به 100% این اتفاق افتاد، مگر اونایی که خلاصه با داد و فریاد این که آقا با گردن خود ما هر اتفاقی بیفته یه مجبور میشدن موافقت میکردیم، ولی به طور جدی جلوگیری کردیم. افرادی که حالا بیماری هایی داشتن که در معرض احتمال واگیری بیشتر و سرایت بیشتر بهشون بود اونا رو هم متوقف کردیم، فکر میکنم اونجا هم حدود 5000 تا اومد بالاتر دیگه. حالا ما گفتیم حالا مهم نیست، حالا حدود نصفی، حالا خودمون سعی کردیم بالاتر بکنیم، بالاخره چند نفر آدم بیشتر بیان برای حج، فکر میکنم که 30,000 نفر کمتر از 40,000 نفر اون سال حذف شدن.
فرصتی برای تغییر برنامه ریزی نبود. بعضی از ساختمان‌های اجاره شده در عربستان به مالکان بازگشت داده شد و بقیه ساختمان‌ها هم با حفظ شیوه نامه‌های بهداشتی در اختیار زائران قرار گرفت.
خب می‌دونید که یکی از نکات کلیدی و مهم در جلوگیری از سرایت این بیماری تنظیم فاصله افراد با همدیگه بود، وقتی مثلا خصوصا در محل استراحت هستن. حالا وقتی عبور می‌کنن ما نمی‌تونستیم کاری بکنیم. بیشترین وقت رو افراد کنار هم قرار می‌گرفتن، تو استراحتشون بود دیگه. این فاصله میباید که از یه حد مجازی کاهش پیدا نکنه که احتمال سرایت پایین بیاد. خب ما از این فرصت مجبور شدیم استفاده کنیم دیگه، لذا ظرفیت اتاقا کمتر شد، فاصله تختا بیشتر شد. داخل هر ساختمون یا هتلی چون دیگه فضا زیاد شده بود، به هر کاروان فکر میکنم یه اتاقی رو یا هر ساختمونی که چند کاروان بودن چند اتاق رو اختصاص به این دادیم که احیانا اگر بیماری اتفاق بیفته، چون میبایست دیگه طرف قرنطینه بشه، وضعی خاصی به وجود میامد دیگه، تنظیم کردیم وضعیت اسکان رو متناسب با این بیماری که احتمالا اگر اتفاق بیفته کسی به استراحت پیدا بکنه در داخل کاروان بخواد زندگی بکنه تا پایان مدتی که در اونجا هست. الله اکبر الله
اکبر الله اکبر. این بار کارگزاران حج و زیارت
ناگفته ها را روایت می کنن.
لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
ترکیب گروه پزشکی در حج سال 1388 هم متناسب با وضعیت بیماری آنفولانزای نوع A عوض شد. هر سال بیشتر از پزشکان قلب استفاده می شد، اما اون سال به جای این پزشکان از پزشکان عفونی استفاده شد.
اقدامات پیشگیری دیگه ای را انجام دادیم، تعداد پزشکا بیشتر شدن، نوع عرشبت که دارو عرشبت واکسن ها اینا بیدار تنظیم شد، تزریق واکسن از ایران متناسب این افراد اتفاق افتاد دیگه. این تعداد کم هم تا اونجا که می شد تعمیدات لازم در نظر گرفته شد که ضریب احتمال سرایت و بیمار شدن رو در اونجا کاهش بدیم، و واقعا این آمادگی هم اتفاق افتاد. یعنی تخصص هایی که اون سال قرار شد برده بشه یا تعداد پزشکا متناسب با این نگرانی آورده شدن، یا چند نفر از وزارت بهداشت متخصص ارشد که این کار آورده شدن، تقریبا فضا به طور نسبی آماده پذیرایی و برگزاری حج با توجه به این نگرانی، این نگرانی در حج امسال عرشبت بود و خب حج برگزار شد.
آنفولانزای نوع A بیماری نوظهوری بود که پیشبینی رفتارش ممکن نبود. هرچند بعضی از مسئولان بهداشت و درمان پیشبینی کرده بودند که تعداد زیادی از حجاج به این بیماری مبتلا میشن، خوشبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده و وضعیت خوب هوا، تعداد مبتلایان بسیار کمتر از حد پیشبینی شده بود.
هیچ بیماری رو ما در این خصوص نداشتیم، کسی یکی دوتا مشکوکی به این بود ولی بعد مشخص بود اینطوری نیست. البته در عربستان اون سال خیلی اتفاق جدی نیفتاد، بود نمونه هایی که منجر به فوت هم در عربستان شده بود. بعضی گزارش از دیده شدن بیماری در حجاج بعضی از کشورهای دیگه می افتاد، اما در بین حجاج ایرانی این اتفاق نیفتاد. این کارهایشو بعضی از کشورهای دیگه هم انجام داده بودن، ما تنها کشوری نبودیم که عشرت این کار انجام دادیم.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما بخون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که صدای ما رو میشنوید در سایسار امن ایمان زندگی پر خیر و برکتی رو پشت سر بگذارید. برنامه گنج سعادت همونطور که استحضار دارید یک برنامه با موضوعات اخلاقی. استاد محمد حسن الهی به عنوان کارشناس برنامه ما با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که بتونیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی رو تقویت بکنیم و یک جامعه و خانواده و انسان اخلاق مدار باشیم و داشته باشیم انشاءالله، و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم بتونیم اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم. دنبال این هستیم که هممون در سایه عمل به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، در سایه عمل به آیات قرآن کریم برسیم به مرتبه‌ای که زندگی بسازیم بر مبنای فضائل اخلاقی که زندگی مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است. تو برنامه قبل و برنامه‌های قبل‌ترش در خصوص یکی از سفارش‌های دینی که از ویژگی‌های خیلی خوب به نام مشورت کردن صحبت کردیم. دلیلش این بود که به فرمایش استاد الهی چون هر تصمیمی که ما میگیریم باید هزینه‌ای برای اون پرداخت بکنیم، برای اینکه این هزینه هامون کمتر بشه و تصمیم درستری بشه نیاز به مشورت داریم. در خصوص مشاور هم قرار ما بر این شد که به فرمایش اهل بیت علیهم السلام 5 خصوصیت رو برای یک مشاور مد نظر بگیریم. یکی اهل عقل باشه، عاقل باشه، یعنی مفسده و مصلحت رو تشخیص بده، نسبت به موضوع مشورت عالم باشه، اهل تجربه باشه، دلسوز باشه یا به تعبیری اهل نصح باشه، و در مرتبه پنجم ویژگی پنجمش اینه که اهل تقوا باشه. در کنارش بعد از مشورت با یک سری از افراد هم پرهیز بکنیم. به عنوان مثال حضرت امیر علیه السلام فرمودن از آدم مستبد مشورت نگیرید، چرا که او شما رو تو پرتگاه و خطا قرار میده. اما یک سوالی مطرح میشه، ما این همه تأکید داریم میکنیم به مشورت، مشورت بگیریم و بیاییم با مشورت به خودمون استحکام بدیم، به خودمون قوام بدیم. خب این وسط عقلی که خدا به من داده چی میشه؟ معلوماتی که خدا در اختیار من قرار داده و اون معلومات رو به دست آوردم، این وسط چه جایگاهی داره؟ اصلا تو عرصه مشورت نقش منی که دارم مشورت میگیرم فقط صرفا همینی که مشورت بگیرم، یا اینکه نه من هم بالاخره یک جایگاهی دارم، یک وظیفه‌ای دارم، یا باید کلا اصلا خودم، عقل خودم و ویژگی‌های خودم رو نادیده بگیرم و فقط بخوام برم سراغ اون مشاور و آنچه که به من مشورت میده؟ این سوالی که انشاءالله امروز استاد الهی برای ما پاسخ میدن. حاجا الهی سلام عرض میکنم خدمت.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
من سپاسگزاری میکنم از شما که در خدمت شما هستیم توی مجموع برنامه‌های گنج سعادت. حاجا تو مشورت این وسط تکلیف منم روشن کنید دیگه. من الان متوجه بشم بالاخره به عقل خودم اعتماد بکنم، اعتماد نکنم، به دانش خودم، داشته‌های خودم اعتماد بکنم نکنم، اصلا تو این مشورت جایگاه من چی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته همینه. ببینید من الان خودم میخوام از مشاور استفاده کنم، چه بسا خودم هم طرف مشورت هم. یه نفرم میاد از من مشورت میگیره، درست شد؟
بله.
پس این نیستش که اگه من مشورت میگیرم این خالی از عقلم، توهیم، هیچی ندارم. نه، دارم اینو. ولی چه اتفاقی داره میفته؟ ما این عقلی که داریم مشوب آلوده است به طمع، به عجله، به خساست، به تنگ نظری، به و و و همجه برو جلو.
داغون شدیم استاد.
درست شد؟ پس ببینید عقل من الان گاهی مغلوبه، ناکارآمد شده. خب الان نمیدونم چه کار باید بکنم. گاهی ببینید رسول خداه دیگه، بالاتر از جون که کسی نیست که.
درسته.
یعنی بالاتر از پیغمبر نیست.
بله.
حضرت نشسته به چند تا از اصحابش میفرمایند که منو نصیحت کنید. اینا میگن که یا رسول الله ما، میگه بله. بعد میگن آخه چجوری ممکنه یه کسی که علم عالم دستشه، همه یه وحی پیش اونه، حضرت فرمود که همونه که از خودم شنیدید به خودم بگید. در شنیدن یه لطفیه که در گفتن نیست. من همینا رو به شما گفتم، ولی اگه همینا شما برگردونید به من بگید، من یه استفاده‌ای میکنم از این. چقدر قشنگ. پس مشاوره رو شما نباید بیا یه قول قرار بدی بخوان بگن شما بیعقلی. نه، همینه که شما میدونید و باید بشنوی. الان وقتی شما رو میگن آقا بیا با این آقا مشورت کن، بیا زندگیمونو با این آقا در میون بذاریم، و من به شما بگم آقای عطابکی الان، یعنی من خودم دارم مقایسه میکنم، من سال 58 ازدواج کردم، الان دارم قبطه میخورم به خیلیه که تو این زمانن، اینقدر زمینه های مشورت هست، این تو این شبکه ها مطالب هست، دسترسه، شما راحت میتونیم فلان موضوع رو، گوگل هست، شما همه مطالب رو ریختن اونجا، شما میتونی راحت بری سرچ کنی فلان موضوع. اینقدر علم نبود. سال 58 دنبال دو تا جمله بودیم که یه نفر بیاد به ما بگه که آقا این کار خوبه این کار بده. خیلی اینا مهمه توی روند کاری ما. خب حالا یه ما قالب وجودیمون اینجوریه که اگر من، این لطف خداست، قالب وجودی من اینجوریه، من بنابراین که این سعه صدر پیدا کنم،
درسته،
مثلا نا اومده میگه که آقای بچه من شره بیشفعاله، قبوله، من میگم که این بچه شما معلومه خیلی باهوشه، یعنی سعه صدر میدم به این خانم، این میگه شره، من میگم خیلی باهوشه، میگم چون خیلی باهوشه شما شیطنت ازش میفهمی. یه شما یه بچه منگول میخواستی، یه بچه برای نصف نفهم میخواستی، بهش بگی بشین چشم میشینم، پاشو پاشه، اینو دوست داشتی؟
آره بعضی واقعا دوست دارن اینا رو.
خب حالا این بچه دیگه الان ما این بچه بزرگ میشه، یعنی بچه بزرگ شد، همین که بشین الان باید خودت بهش بگی بشین، ولی نمیشینه، الان باید صبح بری بیدارش کنی بگی پاش صبحونه بخور، پا نمیشه، چون همش گفتی بشین. گاهی مادرها دیگه تو روش تربیتیشون سعی نمیکنن به بچه استقلال بدن.
بله استقلالش هم میگیرن،
میگیرن ازش. بابا این بچه ای که الان باهوشه، شما بیا با لطایف الهی این هوشش رو تقویت کن، یک آدم حسابش کن. ما بچه ها میبینی چون میگیم بچه بچه، یه چه بدیه ها، ما الان وقتی میگیم بچه، سربازی هم میاد میره میاد، اونا بهش میگن که آقا مرد شده، ما میگیم بچم، این یه کلمه یه تو دهناست.
بله.
فقط هم نمیگه بچم، بچه فرضش میکنه. آقا 24 سالشه، میگم چرا زن ندادیم که بچه است؟ میگم شما بفرمایید کی بچه نیست، یه روزی رو شما بگو، یه روزی رو شما بگو که بگی از بچه بودن در اومده. روزگار همینه، زندگی همینه، شما یه نفر جوان رو اگر تو این سن به ازدواج در بیاری، چون احساس ملکیت و مسئولیت و تشکیل خانواده بهش دادی، اون وجودش که مربوط به ایناست باز میشه، روشن میشه، ولی قفله. ببینید مثلا ممکنه یه فردی الان بتونه 10 تا خانواده رو اداره کنه، ولی چون کلیدش باز نشده خودش هم نمیتونه الان اداره کنه،
میترسه،
میترسه. ببین ما جبهه که اتفاق افتاد، خدا میدونه هنوز ما از این کار نکردیم، چقدر فرمانده توی این جنگ تربیت شد، چقدر مدیر تربیت شد، چقدر انسانهای وارسته شجاع، چقدر سفرای ما توی این چه بچه بچه یه جنگ اتفاق افتاد، همین بچه ترسو. من خودمو دارم میگم، من وقتی که رفتم جبهه صدای خمپاره همون روز اول اومد وحشت کردم. ما شبانه وارد خرمشهر شدیم، هنوز قبل از درگیری های جنگ، خلق عرب بود اونجا و آقای ابو شریف و اینا. ما شبانه وارد خرمشهر شدیم فرودگاه سینخیل میرفتیم، شب بود دیگه، صدای خمپاره وحشت. ولی صبح که شد دیگه عادت کردیم، پس فردا شد عادت کردیم دیگه، اصلا اون صدا برامون
عادی شد.
عادی شد. خب اگه کسی نرفته باشه اونجا، اون اتفاقات رو ندیده باشه، آقای عطاوی که من یک اصفهانی رو دیدم 13 سالش بود توی عملیات فتح خرمشهر، اونجا من دیدم ایشون، دیدم که یه تعدادی عراقی رو اسیر کرده داره میاره. این بچه 13 ساله، نمیدونم 18 نفر بود 19 نفر این حدودا، اسیر کرده اینا رو داره میاره. بعد گفتم بچه حسابی تو چجوری اینا رو اسیر کردی؟ گفتش که من صدامو کلوف کردم از پشت خاکریز، یه خوردم عربی و فارسی بلغور کردم، یه خوردم الف و لام. اینا ترسیده بودن دیگه، اینا را انداختم آوردم. گفتش که الان دو برابر اینجا دراز کشیدم من برم دوباره اونا رو میگم. اینه، این خمینی اینا رو داشت،
الله
الان هم اینا رو داره. ما الان مملکتمون خلأمونه که کار دست اینا نیست، یعنی کار جهادی دست اینا نیست، و اینا میخورن کارو. مسکن چیه؟ کشاورزی کدومه؟ کارخونه را انداختن کدومه؟ یه جنگ رو با 35 تا کشور در مقابل 35 کشور اداره کرده اینا، سیم خاردارم به ما نمیدادن. و اون مهمتره یعنی که شما بیای 1,000,000 مسکن درست کار ایناست. ولی نمیدونم چرا،
ولی
آره نمیدونم چرا، چه اتفاقیه، کار پیش نمیره، کار دست اینا نیست. پس ببینید اگر من میدون دادم تو این وادی به بچه‌ام، به زمینه ها مشورت دادم، بهش جهت ها رو نشون دادم، سعه صدر دادم، هم صبر میکنه، هم ادارهش خوبه، هم عزمش خوبه، هم تصمیمای خوب میگیره، مشروط اینه که من یه خورده از خودم مایه بذارم. ولی اگه این کار نکنم، تا ابد بچه من ترسوه، تا ابد هیچ کاری نمیتونه بکنه، تا ابد این بچه همینجوری میمونه.
یه سوال، حالا دو سه دقیقه انتهای برنامه، خدا مشورت با درد و دل فرق میکنه دیگه؟
میتونه به شکل درد و دل باشه.
خب ما مثلا بعضی وقتا از حوائج خواستایی که داریم رو دیگه تو مشورت معنا نداره که مطرح کنیم، که یا مثلا هر خواسته ای رو هر چیزی تو مشورت باید بیارین.
ببینید شما الان خانوما، یکی از خوبیاشون همینه، در حینی که دارن سبزی با هم پاک میکنن، این تو پاک کردن سبزی همه حرفا رو من منتقل میکنن، بچه رو چجوری نگهش داریم، لباساش چکا بکنیم، اصال استفراغش رو چکا کنیم، یه شکلی اصلا الان
انتقال تبادل تجربه
به صورت طبیعی. مثلا تلفن میزنه به مادرش، توی این 20 دقیقه نمیدونم دو ساعتی که داره با مادرش صحبت میکنه، اداره مخابرات رو خلاص داره
خوشحال
رونق میده، همه حرفا منتقل میشه. برای همینه که خانم موفق دارن. آقای نه، آقای یه گاردی گرفتن، من میفهممه. اگه آقایین هم اینجوری بودن با هم دیگه، یه ارتباط اینجوری بود، چه اشکال داره الان من با شما ارتباط بگیرم تلفنی، بگم آقای عطاوی که فلان مسئله شما چی میفهمی، من میخوام یه اقدام بکنم، نظرتون شما بگم، پس ما بریم به این سمت، یعنی این قالب رو بشکنیم، اهل مشاوره باشیم. مشاوره مظاهره است، پشگرمی پشوانه است، و خدا به برکت این مشورت که گفتیم استخیر الله میگی، یه چیز خیری به زبانش جاری میکنه. ما از مشورت کردن ضرر
نمی کنیم. بسیار متشکرم. ما امروز به نقد یک نگاه پرداختیم، به نقد یک تصور پرداختیم. استاد الهی اینو نقد کردن که بعضی ها فکر میکنن مشورت کردن فقط به خاطر اینه که انسان نقص خودش رو برطرف بکنه، بعضی وقتا نداشته ها و نادانسته های خودش رو جبران بکنه. مشورت فقط این نیست، بلکه بعضی وقتا مشورت کمک میکنه به استحکام انسان. بعضی وقتا خیری که در شنیدن هست در دانستن نیست. ما فرمایش پیامبر رو داریم که حضرت میفرماید شنیدن بعضی از مطالب در گوش دادن خیری هستش که در دانستن یا در دیدن وجود نداره. و خیلی وقتا خوبه که من با اینکه میدانم برای اینکه استحکام بهتری پیدا بکنم، قوت قلب بهتری پیدا بکنم، یقین بیشتری پیدا بکنم، مشورت بکنم. پس این نکته رو حواستون باشه، مشورت نشانه ضعف نیست، مشورت به خاطر جبران نقص نیست، بلکه بعضی وقتها کمک کننده انسانه، به انسان استحکام میده و باعث میشه که بتونه کاری که میخواد انجام بده رو محکمتر انجام بده. در شنیدن خیلی هست که در ماسوای شنیدن وجود نداره. امیدوارم که انشالله هممون یاد بگیریم گوش شنوایی برای تجربیات و نصایح بزرگترهامون داشته باشیم. انشالله به این روز برسیم و گوشمون رو گوش خوبی تربیت بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من قدیری هم.
اثبات امامت و بیان فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برنامه زندگی
من قدیریم.
اول تا پایان ذی‌الحجه ساعت 11:10